گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی شبکه رادیوی قرآن با برنامه آموزش تجوید قرآن سلام عرض می‌کنم. در باب وقف و ابتدا در جلسه گذشته انواع وقف رو خدمت شما معرفی کردیم. وقف اضطراری و وقف اختیاری رو توضیح دادیم خدمتتون و انواع وقف اختیاری رو خدمتون معرفی کردیم و گفتیم که مبنای تقسیم وقف‌ها بر مبنای وقف اختیاری بستگی به انواع تعلق بین دو عبارت داره، که گفتیم تعلق بین دو عبارت یا از لحاظ لفظ خواهد بود یا از لحاظ معنا. پس رابطه لفظی و معنوی در بین دو عبارت اگر که وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، مبنای انتخاب نوع وقف یا عدم وقف بر کلمات و عبارات قرآنی است. ما چند مثال در رابطه با بحث رابطه معنوی خدمت شما زدیم در جلسه گذشته. شاهد مثالمون در رابطه رابطه معنوی آیاتی از سوره مبارکه بقره بود در ابتدای سوره، از آیه دوم تا پنجم. مثلا گفتیم که رابطه این آیات در رابطه با صفات متقین و شرح حال متقینه، یا مثلا آیه ششم و هفتم در رابطه با شرح حال کفاره، و مثلا از آیه هشتم تا آیه بیستم این سوره شرح حال منافقینه. و در بحث رابطه لفظی آیاتی از سوره مبارکه حمد رو برای شما مثال زدیم. گاهی اوقات بین دو عبارت طرفین محل وقف ممکنه که رابطه و تعلق لفظی وجود نداشته باشه، یعنی هر یک از دو عبارت جمله مفید و مستقل از دیگری باشن و جمله ناقص هم محسوب نشه، و برعکس ممکنه زمانی بین دو عبارت رابطه و تعلق لفظی وجود داشته باشه و هر یک از این دو عبارت برای تکمیل شدن نیاز به همدیگه داشته باشن و خودشون به تنهایی جمله‌ای تمام و مفید نباشن، که اینجا می‌خوایم در این جلسه در این رابطه مختصری برای شما صحبت بکنیم. در رابطه با عدم تعلق لفظی، مثلا در سوره مبارکه فرقان در این آیه شریفه 29 دقت بفرمایید، در عبارت لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، در ترجمه مشاهده می‌فرمایید که می‌فرماد دوستم از قول فرد ظالم، دوستم مرا بعد از اینکه حق به سراغم آمده بود از ذکر خدا غافل کرد و گمراه کرد. و در ادامه عبارت آیه شریفه می‌فرماید و کان الشیطان للانسان خذولا، و شیطان خار کننده انسان است. می‌بینیم که هر دو عبارت مفید و مستقل از همدیگه هستند و از لحاظ لفظی ناقص نیستند تا برای کامل شدن به همدیگه نیاز یا تعلق داشته باشند. یا در وجود تعلق لفظی، در این آیه دقت بفرمایید، در سوره مبارکه ممتحنه آیه اول، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، آیه اول سوره ممتحنه رو عزیزانی که قرآن در اختیار دارن ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم تا آخر. در اینجا در ترجمه یخرجون الرسول واياكم یعنی پیامبر و همچنین شما رو اخراج میکنن، ان تؤمنوا بالله ربكم، که چون که یا زیرا که شما به پروردگارتون الله ایمان دارید. شما در اینجا ملاحظه میکنید که جمله اول قشنگ مفهومش مشخصه، یخرجون الرسول و ایاکم، شما و پیغمبر رو بیرون میکنن. خب این معنا ظاهرا یه معنای مفیدیه مستقله، اما در جمله دوم ان تؤمنوا بالله ربکم ملاحظه میفهمید که این جمله جمله ناقصیه و بدون جمله اول کامل نمیشه. پس ابتدا از اونم صحیح نیست و باید از نظر لفظی به جمله اول تعلق و ارتباط داشته باشه، که این ارتباط هم وجود داره و قاری باید به این دقت بکنه. و در تعلق معنوی گفتیم خدمت شما که ارتباط معنوی یا تعلق معنوی عبارت است از وابستگی موضوع یا سیاق مطلب مورد بحث، و در اینجا هم دو حالت وجود داره: یک، عدم تعلق معنوی، دو، وجود تعلق معنوی. حالا در باب عدم تعلق معنوی میبینیم که مثلا در عبارت دوم موضوع یا سیاق مطلب مورد بحث عوض میشه و ارتباطی با موضوع و یا عبارت قبلی نداره. مثلا در عبارت اول موضوع درباره مؤمنینه و در عبارت بعدی راجع به کفاره. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. این عبارت جدا شد. حالا ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. در این عبارت هم موضوع تغییر کرد. و یا حالت خبری به حالت دعا تغییر پیدا کنه و یا مغایب به مخاطب تبدیل بشه، یعنی سیاق آیه تغییر پیدا بکنه، که اینها همش عدم تعلق معنویه. در حالت دوم هم وجود تعلق معنویه، بدین معنا که در عبارت دوم موضوع یا سیاق مطلب دنباله عبارت اول باشه، که مثالش رو جلسه گذشته زدیم. مثلا در عبارت دوم هم بحث در رابطه با مؤمنین ادامه پیدا بکنه. فرضاً شما در آیه چهارم از سوره مبارکه بقره مشاهده می‌فهمید که می‌فهمید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون، که این عبارت با جمله قبلی یعنی الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون کاملاً ارتباط داره. پس این تعلق و ارتباط معنوی در اینجا هم وجود داره. حالا با توجه به دو نوع تعلق یا رابطه لفظی و معنوی بین دو عبارت طرفین محل وقف، یکی از چهار حالت رو میتونیم در اینجا برای خودمون تصور کنیم: یک، عدم تعلق لفظی و معنوی، دو، وجود تعلق لفظی و معنوی، سه، عدم تعلق لفظی و وجود تعلق معنوی، و چهار، وجود تعلق لفظی و عدم تعلق معنوی، که بدیهیه که در چهارمین حالت این تقریبا میشه گفتش که وجود خارجی نداره، چون که ممکن نیست دو عبارت به یکدیگه تعلق و رابطه لفظی داشته باشند و موضوع مورد بحث متفاوت باشه. پس شرط اساسی جواز هر نوع وقف یا وصل و یا ابتدا این هست که یک، جمله ناقص نشود و نامفهوم نباشد. دوم، مقصود خداوند از آن مطلب هم تغییر نکند. پس اصول کلی و مهم صحت وقف و ابتدا بر مبنای عدم نقص در جمله و عدم تغییر در مفهوم اون و همچنین عدم تغییر مطلب از منظور حضرت حق هستش. انشاءالله با توجه به این نکاتی که خدمت شما عرض کردیم ما انواع وقف رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. به عبارتی معنادار بودن و مقصود و مراد بودن آیات شریفه قرآن در مسئله وقف و ابتدا باید در نظر گرفته بشه. به طور مثال در عبارت شریفه الحمدلله رب العالمین بین عبارت الحمدلله و کلمه رب العالمین رابطه لفظی و به طبع رابطه معنوی وجود داره، چرا که رب العالمین صفت برای الله و اعراب صفت از موصوفه، یعنی همان اعراب موصوف رو داره و چون الله مجروره رب هم مجروره. ولی در این حال که بین الحمدلله و رب العالمین رابطه لفظی و معنوی وجود داره، وقتی بر الحمدلله وقف میکنیم ملاحظه میکنیم جمله الحمدلله یک جمله کامل متشکل از مبتدا، خبر و معنای مفید هست، یعنی هم مخصوص خداست و این معنا قطعا مورد قصد و نظر خداونده. پس معنادار بودن خیلی مهمه. پس وقف بر الحمدلله یه نوع وقف حسن محسوب میشه که میگیم این وقف نیکوست، قشنگه. اما در همین مثال در نظر بگیرید کسی که بر الحمد وقف بکنه، در این صورت بین الحمد و لله رابطه لفظی و معنوی وجود داره. لله خبر برای الحمد و مبتدا عامل رفع در خبره و از طرفی اگر الحمد یک کلام مفید و دارای معنا و مفهوم نباشه، پس وقف بر اون وقف قبیح محسوب میشه. یعنی اگر الحمد ما وقف بکنیم، خب سپاس بر کی بر چی؟ عبارت با الحمدلله تکمیل میشه. عرایزم رو اینطور خلاصه میکنم تا انشالله برای جلسات آینده به صورت مبسوط انواع وقف رو برای شما توضیح بدیم. اگر نه رابطه لفظی و نه معنوی بین دو عبارت وجود داشته باشه، این وقف از نوع وقف تامه. و اگر رابطه معنوی باشه ولی رابطه لفظی نباشه، وقفی که بین دو عبارت اتفاق میفته از نوع وقف کافی هستش. و اگر هم رابطه لفظی و هم رابطه معنوی در یک عبارت وجود داشته باشه، به صورتی که در عبارت اول کلام مفید و مورد قصد و اراده خداوند باشه، وقف بر اون به عنوان وقف حسن محسوب میشه. و اگر کلام مفید نباشه و یا مقصود و مراد خداوند از اون عبارت به ذهن متبادر نشود، وقف بر عبارت اول وقف قبیح هست. انشاءالله بر این مبنا ما در رابطه با انواع وقف در جلسات آینده با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. فرصت ما به اتمام رسید. امیدوارم که خیلی از این توضیحاتی که کمی مسائل صرف و نحوی درش وجود داره شما خسته نشده باشید. تا برنامه بعد شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی
بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات.